بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در بحث این که اوامر تعلق به طبایع میگیرد یا افراد، تقریرها و تصویرها یه متعددی وجود داره که اولین اونها را طرح کردیم و گفتیم که در این تصویر اول و تقریر اول این بحث با اون مبحث اون که کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست گره زده شده. این رو توضیح دادیم با وجوهی که قبلا عرض کردیم و حاصل این وجه هم این بود که اگر کسی بگوید کلی طبیعی در خارج موجود نیست، بنابراین متعلق امر می شود خود اون افراد. این مفهوم کلی یک شبهی است، یک بهانه و سوژه است برای اینکه حکم را ببریم رو افراد، ولی حکم رو طبیعت نیست، چرا؟ برای اینکه حکم رو خارجه. اما اگر کسی گفت که کلی طبیعی در خارج موجود است، اون وقت می شود بگیم که امر تعلق به ذات این طبیعت گرفته و این ذات طبیعت هم در خارج به وجود افراد موجوده. این تصویر اول بود. ثمره ای هم که ذکر می شد این بود که اگر بگوییم کلی به طبیعت تعلق می گیره، اون وقت الزاماً اینجور نیست که امتناع اجتماع امر و نهی داشته باشیم، برای اینکه دو تا کلی در یک جا می تواند از شود که دو تا کلی است و امرم چون به خود کلی، امر و نهی به خود کلی و طبیعت تعلق گرفته، اینا جمع نمیشوند و جمعشون جایز دیگه، اجتماعی بر موضوع واحد پیدا نمیکنن چون دو تا طبیعت. اما اگر گفتیم تعلق به افراد میگیره، فرد همه خصوصیاته، اون وقت دیگه اینها در هم تنیدن و اجتماع امر و نهی دیگه جایز نیست. پس بنابر این که اوامر متعلق به طبایع باشد، اجتماع امر و نهی جایز و بنابر این که متعلق به افراد باشد جایز نیست. این تقریر اول بود. در این تقریر یک ملاحظه دیروز عرض کردیم که ملاحظه حضرت امام بود و اون به شکلی پاسخ داده شد. اما ملاحظه دیگری در اینجا وجود داره و اون ملاحظه این است که عرض شود که گرچه ما اون ملاحظه امام را جواب دادیم، گفتیم کلی طبیعی که میگیم، اون عناوین دیگر هم همون بحث در موردش جاری میشود، اما ملاحظه دوم یه ملاحظه دقیق تری است. ملاحظه دقیق تر این است که، یعنی دومین مناقشه و ملاحظه‌ای که به این نظریه هست این است که عناوینی که متعلق اوامر و طبایع قرار میگیرند گاهی عناوین ماهوی هستند، مثل همین انسان و امثال اینها، طائر، انسان، مثلا اینجور چیزی. گاهی هم هست که عناوینی هستند که مثل همون مرکبات اعتباری هستند، توجه کردید، مثل صلات و حج و امثال اینها. گاهی هم هست عناوینی هستند که عناوین انتزاعی هستند، شبیه معقولات ثانیه هستند، توجه کردید، مثلا فرض که حالا غصب شاد از همین قبیل باشه. بنابراین علی رغم این که در پاسخ ملاحظه اول گفتیم که اون بخشی از این مباحث عقلی و فلسفی در مفاهیم اعتباری و مفاهیم انتزاعی هم جاریه، اما در این حال توجه به این داشته باشیم که مفاهیم اعتباری و انتزاعی اینها از لحاظ صدق قابل این هستند که با همدیگه جمع بشوند. یعنی دو تا مفهوم ماهوی مثل مفهوم انسان و مثلا حیوان، انسان یا شجر، این دوتا مفهوم یک فرد نمیتوانند داشته باشند، چون دو مفهوم ماهوی هستن، یک فرد نمیتونن داشته باشن. اما مفاهیم اعتباری و انتزاعی میتونن یک فرد داشته باشن، یعنی موجود واحد مصداق این دوتا فرد باشه. مثلا شما ببینید امکان و حدوث، مثلا این دوتا مفهومه واقعا با دو تعریف جدا، ولی میتونه یه موجود خارجی مصداق هر دوی مفهوم باشه. امکان و خیلی از این مفاهیم انتزاعی که تو فلسفه دیدید یا مفاهیم اعتباری، تفاوتی که وجود دارد، این ملاحظه دوم دقیق تر از ملاحظه قبله، این تفاوت اینه که در مفاهیم معقولات اولا یا مقولات عشر یا مفاهیم ماهوی، اینا همه یک معنا داره. در مفاهیم ماهوی که مقولات عشر یا معقولات اولاست، در اونجا اجتماع صدق دو مفهوم ماهوی بر یک فرد، دو مفهوم ماهوی نوعی قسیم هم بر یک فرد، این جایز نیست. چرا؟ مفاهیم نوعی جنسی و فصلی مترتب در یک جا جمع می شوند. این زید جسمون نامن حساسون متحرکون بل اراده ناطقون، این مفاهیم مفاهیم ماهوی طولی میتونه یه جا جمع بشه. اما دو مفهوم ماهوی عرضی مثل انسان و شجر یا انسان و حمار، دو مفهوم ماهیت نوعیه عرضی، حالا از یک مقوله یک جنس قریب یا اجناس بعید، یا از دو جنس دو مقولات دو جنس بعیدی که از مقولات عشرن، اون دوتا در یک جا نمیتونن صادق باشن. این در مفاهیم ماهویست. اما در مفاهیم اعتباری و انتزاعی، یعنی در معقولات ثانیه فلسفی یا مفاهیم اعتباری، اونجا ممکنه که مفاهیم عرض شود که متعدد میتواند که در عرض هم هستن، مفاهیم متعدد در عرض هم میتواند یه فردی مثلا قردو باشه. چرا؟ برای اینکه این دوتا مفهوم ماهیتی ماهوی نیستن که هر کدام بگه من باید این شکل ماهوی باشه، دائره من بسته است اینه، این دیگه نمیتونه اون باشه. نه، اینا مفاهیم انتزاعی و اعتباری است که میتونه یک فرد خارجی واقعی واحد مصداق چند تا مفهوم باشه، مفهوم انتزاعی باشه. توجه کردید؟ این تفاوتیه که وجود داره. اگر این مطلب فلسفی را بپذیرید، ما در ملاحظه دوم اینو میگیم که ولو اینکه اون ملاحظه امام را دیروز جواب دادیم، اون جوابم جواب دقیقی بود، اما این ملاحظه را مبتنی میکنیم بر این قاعده فلسفی که اجتماع مفاهیم ماهوی عرضی در یک وجود واحد جایز نیست، اما اجتماع مفاهیم انتزاعی و اعتباری، چه طولی چه عرضی، در فرد واحد این جایزه. چون اینا مفهوم انتزاعی، منشأ انتزاع میخواد یا اعتباره، اینا میشه تو یک وجود واقعی و فرد واقعی 10 تا 20 تا از این مفاهیم همزمان بر اون صادق باشه. این حیث صدق یک تفاوتی داره، ولی اون وجود واحد مصداق هر دو است، البته با دو نوع تحلیل و انتزاع، ولی مصداق وجود واحد داره، فرد وجود واحدی داره، مصداق هر دو تا سه تا چهار تا 10 تا مفهومه. و این تعدد مفاهیم معناش نیست که این در خارج متعدده. به همین دلیله که میگیم در ذات واجب الوجود که هیچ ترکیبی در اون نیست، میگیم هزار مفهوم هم میشه صادق باشه. چرا؟ برای اینکه مفاهیم همه انتزاعیه، مفاهیم ماهوی نیست، تحلیلیه. میشه یک ذات واحد من جمیع الجهات یک دعای جوشن کبیر میشه براش خون، یعنی هزار وصف و صفت میشه برو حمل کرد. چرا؟ برای اینکه این اوصاف ماهوی نیستن، این عناوین. عناوین اگر مقولات عشر بودن یا مقولات ثانیه یا مفاهیم ماهوی باشن، اینا عبارت ها همه یک معنا داره، نمیشه تعدد اینها یعنی تعدد مصداق. اما اگر این مفاهیم مفاهیم انتزاعی فلسفی شد، مفاهیم اعتباری شد، مثل غصب، مثل چی؟ اینجور چیزا شد، اینا نه، اینا ممکنه در وجود واحد 10 تا از این مفهوم ها صدق بکنه. اینو داشته باشید. اگر این نکته رو داشتید، حالا اون وقت بیاید تو ثمره‌ای که شما میخواید بر اینجا مترتب بکنید، میگه مترتب نمیشه. برای اینکه شما میگفتید که اگر کلیه طبیعی موجوده به وجود افرادش هست و امر تعلق به کلیه طبیعی میگیرد، عرض شود دیگه اون وقت اجتماع امر و نهی جایزه، برای اینکه در خارج اینا جدای از هم هستن. ولی شما الان اینا رو یکی همراه میبینید، ولی در واقع اینا دوتا سه تا. میگیم نه، این همیشه متعلق اوامر ما مفاهیم ماهوی نیست، گاهی مفاهیم انتزاعیه، اعتباریه، و اونا اون وقت ممکنه که تعددشون موجب این نمیشه که در خارج متعدد بشه. ولذا کلی طبیعی بودن به معنای کلی طبیعی متعلق اوامر و نواهی بودن، این موجب نمیشه که بگیم در خارج عرض شود که اجتماع امر و نهی نمیشه، برای اینکه این فقط اونجایی که کلی طبیعی مفهوم ماهوی باشه اون موجب میشه که اجتماع امر و نهی دیگه جایز باشه. چون دو تا مفهوم ماهوی شما فکر میکنید یک جا هست، در واقع دو تا یکی نیست، دو تاست، بنابراین امر و نهی از هم جدا میشه. اما اگه این مفاهیمی که امر و نهی رفته روش مفاهیم انتزاعی و اعتباری باشه، نه، این ممکنه که یک امر خارجی دو مفهوم انتزاعی داشته باشه. خب این دو مفهوم انتزاعی نمیتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره، چرا؟ برای اینکه در خارج وجود یکیه. پس اینطور نیست که اگر گفتید کلی طبیعت متعلق امر و نهی بود پس اجتماع امر و نهی جایزه. بله، طبیعت معنی مفهوم ماهوی اگه باشه نتیجه جوازه، اما همیشه مفهوم ماهوی نیست، گاهی مفهوم اصلا که انتزاعیه، مفهوم انتزاعیه. درسته تو مفهوم انتزاعی هم امر و نهی میره رو خارج و این امر انتزاعی هم در خارج منشأ انتزاع داره، ولی تعدد این دو مفهوم معناش نیست که تو خارج هم وجود متعدده، نه، ممکنه وجود واحد این دو تا مفهوم برستت بکنه. ولذا این ملازمه ای نیست که اگر امر و نهی اومد رو کلی و رو طبیعت آمد پس اجتماع امر و نهی جایزه، نه، گاهی جایزه گاهی جایز نیست. باید ببینیم مفاهیم مفاهیم ماهوی باشه، بله، میگه اون وقت در خارج یکی دیگه یکی نیست، حتما دو تاست، اجتماع میشه جایز. اما اگه مفهوم ماهوی نباشه و انتزاعی باشه، نه، ممکنه یک چیز باشه و تو اون یک چیز اون وقت امر و نهی نمیتونه جمع بشه. این هم یه بحث بسیار مهم و دقیقه که این اشکال به این وارده. بنابراین نمیتوانید بگید که اگر امر تعلق به طبیعت گرفت پس اجتماع امر و نهی جایز است، نه، باید بگیم این مفهوم متعلق امر و نهی مفهوم ماهوی اگر باشه اون وقت اجتماع امر و نهی بشه جایز، اما اگه مفاهیم اعتباری انتزاعی باشه نه. کما اینکه در صلات و غصب هم همینطوره، چون غصب مفهوم ماهوی نیست، یه امر اعتباری انتزاعیه، ولی زمان میتونه همون وجود خارجی صلات همون مصداق غصب هم باشه، وقت چون وجود یکیه نمیتونه امر و نهی اونجا جمع بشه. که حالا اینو البته بعضی نکات دیگری هم داره که در امر و نهی اجتماع امر و نهی خواهیم گفت، ولی این نکته که الان گفتیم اونجا هم خواهیم گفت و نکته اساسیه که در قضاوت این که آیا امر و نهی اجتماعش جایز است یا جایز نیست، تشخیص این مفاهیم مهمه که مفاهیم نوعی و ماهوی است یا مفاهیم انتزاعی و اعتباری. در اون قسم اول اگر باشه اجتماع امر و نهی جایز میشه، چون دو تا مفهوم نوعی حتما در خارج مصداق جداست، ولی ما فکر بکنیم الان یکیه. اما اگه مفاهیم انتزاعی باشه نه، میتواند در خارج یک مصداق داشته باشه، ولی امر و نهی جایز نباشه اجتماعش. این ملاحظه دومه که این اشکال میگه که کلیتا نمیشه این ثمره رو بر این بحث جاری کرد. با تفاوت داره، قابل به تفصیل باید بشیم، کلی نمیشه. این عرض شود که دو ملاحظه ایست که در این تقریر و تحریر اول بود. حالا میریم سراغ تقریر دومی که اینا همین ما رو ترتیب محاضرات داریم میریم. البته این ملاحظات در محاضرات نبود، ملاحظه دوم، اول و دوم، ولی اصل تقریر اول همونی بود که در محاضرات آمده بود و بیان مرحوم، حالا ایشون به مرحوم ناینی نسبت دادن، دیگران همین رو به مرحوم اصفهانی و کمپانی نسبت داده بودن. تقریرش و بعدم اون توضیح مسئله همینی بود که عرض کردیم. تا این ملاحظات رو ما تکمیل کردیم باشه. خب میریم به ترتیب محاضرات، میام رو تقریر و تصویر دوم در بحث که اینم مال مرحوم ناینی است. این دومی دیگه کاملا روشنه که مال مرحوم ناینی است و مرحوم آقای خویی به استادشون نسبت دادن و نقد کردن. حالا تقریر و تحریر دوم عرض بکنیم. تقریر دوم این است که باز وقتی که میگیم که اوامر نه ملاحظات، دو تا ملاحظه مربوطه، یعنی مناقشه بود در تقریر و تصویر اول، یکی را وارد ندانستیم، یکم از کدیم اشکال وارده. تمام، میریم روی یک تقریر و بیان دیگر در اینکه اوامر تعلق به تبایع داره یا به افراد داره. این تقریر دوم خیلی قسیم تقریر اول نیست، بلکه تمرکز این تقریر دوم رو اون بخش تعلق اوامر به افراده. تقریر اول زوم کرده بود و متمرکز شده بود رو اینکه کلی طبیعی رابطهش با خارج چه رابطه‌ایه. تقریر دوم بیشتر آمده نگاهش رو معطوف کرده به اینکه فرد در خارج به چی متشخص میشه و آیا عرض شود که تشخص اون قسم دوم که تعلق به فرد میگیره، فردیت فرد به چیه؟ بیشتر رو این اومده که بازم یه بحث فلسفیه و البته اثرم در بحث ممکنه داشته باشه. حالا تقریر دوم متمرکز رو این بخش ضلع دوم و قسم دوم از سؤاله، یعنی تعلق احکام یا اوامر به افراده. ببینید، ما عرض شود که اون چه که اول اونی که مرحوم ناینی بهشون نسبت داده شده و هستم در کلامشون، شاگردشون داره بهشون نسبت میده، ببینیم چیه تا به اشکال خود آقای خویی برسیم و بررسی مسئله. اونی که مرحوم ناینی میفرماید این است که مبتنی بر یه بحث فلسفی است. اگر تو بدایه و نهایه اونام کم و بیش این بحث آمده بود، مقدمه بحث تقریر را و بیان ایشون را اون بحث فلسفی قرار میدیم. اون بحث فلسفی این است که در خارج هر امری متشخصاً موجود میشود و هر فرد، هر امری که، هر ماهیتی، هر امری که در خارج موجود باشه به صورت یک فرد و شخص وجود پیدا میکنه. ما تو عالم خارج کلی نداریم، خارج همیشه شخص داریم یا جزئی حقیقی داریم. حتی در خارج ما جزئی اضافی هم نمیگیم داریم، بلکه جزئی حقیقی داریم. جزئی حقیقی یعنی اون فرد، اون شخص که متعیناً در خارج موجود میشه. بنابراین ظرف خارج، عالم عین و عالم وجود خارجی ظرف تشخصات، ظرف وجودات شخصیه و فردیه است. این از یک طرف، و به دنبال این مطرح می شود که این تشخص این انسان شخصی که زیده امره، این تشخص این فرد و تعین اون به چیست؟ خب یک نظریه کلاسیک قدیمی که همین مبنای نظر مرحوم نائینیست این بوده که شخصیت شی و فردیت شی به عوارض اون هست. این تو کتاب های منطق قدیمی هم بوده، یعنی قبل از این بحث های ملا صدرا و ادبیات حکمت متعالیه، این ادبیاتی که در منطق بوده، در فلسفه مشاء بوده، همین است که داریم عرض میکنیم و همین هم در ذهن مرحوم نائینی برجسته است. این تصویر و ادبیات قبل از حکمت متعالیه میگه عالم خارج عالم اعیان جزئیه و اشخاص و افراده اولا، و ثانیا تشخص افراد به عوارض اوست. عوارض یعنی مجموعه ای از ماهیات و چیزهایی که حالت عرض داره برای این جوهر. انسان این یه جوهره، در خارج وقتی فرد و شخص میشه که انسانیت محفوف به عوارض بشه. به چی بشه؟ عارض انسانیت بشه، فرزند زید بودن، پدر امر بودن، تولد در قوم، تولد در قرن 14، رنگ مثلا کذا، قد کذا، اینا همه عوارضش این نوع دیگه. این ماهیت نوعی انسان با 100 تا عارض در خارج محقق میشه. فرق انسان با زید در چیه؟ فرق انسان با زید در چیه؟ در اینی که انسان یک ماهیت لیسیده نوعیه کلیه است، زید همون انسانه اما شخص شده، فرد شده. چطوری شخص و فرد شده؟ با همون عوارضی که گفتیم، یعنی 100 تا عارض، پدر کی، پسر کی، زمان کی، مکان کی، رنگ کی، قد چی، چشم چطور، اینا عوارضه، اینا همه عوارضه، اینا جمع شده شده این شخص و فرد. پس عرض شود که فرق ما کلی و فرد، فرق کلی و فرد این است که یا کلی که در ذهن با اونی که در خارجه، اینه که کلی همون ماهیت به ماهیایی است که تشخص هم نداره در خارج. فرد همون ماهیته، میگیم ماهیت یوجد و به وجود افراده، نه کلی طبیعی یوجد و به وجود افراده، ولی عرض شود که این فردی که تشخص پیدا کرده، تشخصش هم چیه؟ به مجموعی از این عوارض و این عوارض منظمه و حافه به این ماهیته. خب میگه که این بحث فلسفی است، این رو ادبیات منطق قدیم و فلسفه مشاء که تشخص و فردیت شی به عوارض اون هست. اون وقت مرحوم نائینی رو این مبنا و ادبیات قبل از حکمت متعالیه این بحث را چی میکنه؟ میگه اگر اوامر تعلق به افراد بگیرد، فرد یعنی چی؟ یعنی این ماهیت به اضافه این 10 تا 20 تا عرض و عارض، فرد یعنی این، اصلا واقعیت فرد به ذات یعنی اونی که اینا همراهشه. اصلا فرد یعنی چی؟ یعنی انسان به اضافه این 10 تا عرض مساوی با فرده، فرد اینه. اون وقت میگه اگر ماهیت، اگر امر و نهی و خطاب تعلق بگیرد به فرد، یعنی همه اینها متعلق امره، یعنی انسانیت به اضافه پدرکی، فرزندکی، زمانکی، رنگکی، قدچی و امثال اینها، همه اینا میاد زیر پر امر. اون وقت وقتی که میگه حالا در ماهیت اعتباریه و ترکیبات اعتباری هم که بگیم، اونم از همین قبیله. وقتی میگیم که سله، سله یعنی نمازی که در این ساعته، در این زمانه، در این مکانه، همه اون زمان و مکان و چی اونا همه میاد جز این قرار میگیره. البته یکی از این مجموعه عوارض از اون مطالبه میشه، از این اول وقت تا آخر وقت، میگه اونی که من میخوام اون فرده، فردم یعنی این عوارض، این نماز به اضافه این عوارض، پس همه اینا زیر پر امره. البته علل بدل، یا نماز با این 10 تا عارض، یا نماز با اون 10 تا عوارض، یا با 10 تا عوارض دیگه و همینجوری. پس مأمور به شد فقط دیگه نماز نیست. چرا؟ برای اینکه شما میگید مأمور به فرده یا منهی و عن فرده، و فرد یعنی نماز به اضافه اون عوارض. اما اگر گفتیم نه، مأمور به خود کلیست، این معناش اینه که عوارض دیگه از محدوده امر خارجه. این یه تقریر دیگری از بحثه. میبینید که در این تقریر دوم برخلاف تقریر اول، تمرکز ذهن شریف ایشون روی اون بحث تعریف فرده. تو اون تقریر اول تمرکز روی این بود که کلیه طبیعی و مفاهیم کلیه یوجد و فی الخارج او لا یوجد، بحث کردیم. اینجا میاد میگه که فرد که میگیم یعنی چی؟ فرد رو معنا میکنه. ولی زمان نگفتیم اینا استدلالات یا تقریرهای کاملا مقابل همه، اینا هر کدوم احیانا قابل جمع هم هستن، این چند تقریری که میگیم، ولی هر تقریری روی یه چیزی متمرکزه. در کلام آی خویی اون تقریرها ما طبق ترتیب آمدیم جلو، ولی در کلام مرحوم شهید صدر یک تفاوت در چینش وجود داره، اون حالا میبینید مهم نیست. این فرمایش مرحوم نایی نیست که مبتنی بر یه دیدگاه فلسفی قبل از حکمت متعالیه بوده. مرحوم آی خویی شاگرد ایشان، تعابیر هم خود تعابیر صریح و تندی هم هست که میگه فانهازا خاطئ قطعا، و با یه تعابیر نسبتا تندی ایشون این نظریه استادشون رو که تقریر دوم بود نفی کردن. و خب اینم نکته مهم میدرش نهفته است. ایشون میفرمان، آی خویی میفرمان، این نظریه دوم و تقریر دوم مبتنی بر یه دیدگاهی بود که مال قبل از ملا صدرا و حکمت متعالی است، و اما دیدگاه درست دیدگاه حکمت متعالی است. حالا آی خویی اونا فلسفی نیستن، ولی بالاخره آی خویی گاهی هم وارد بحث فلسفی بشه، اینا رو خوب توجه میکنه. ایشون میفرماد که این اصل مفروض شما یک اصل قدیمی قبل از صدراست، اما در حکمت متعالیه و در ادبیات صدرا این قضیه فرق کرده، اصلا این مفروض شما اشتباهه. اون مفروض، حالا اجمالش عرض میکنم، تفصیل و نکاتی داره که دیگه میفته جلسات بعد. ایشون میفرماد که قدیم میگفتن که ماهیت متشخص است، از شد که ماهیات در خارج تشخصشون به عوارض، شخصیت و فردیت متقومه به عوارض، و عوارض دخیل در فردیت و شخصیت هم. اما در حکمت متعالی این نیست. میگه ماهیت بنابر اصالت وجود، میگه ماهیت که یوجد و بالوجود، و تشخص هر چیزی هم به وجود اون هست، تشخص به عوارض نیست. عوارض خودش رهاورد و حاصل اون وجود متشخصه، نه اینکه در خارج این عوارض بیاد این ماهیت رو متشخص بکنه. نه، فردیت این انسان در خارج به این وجوده، وجود زید، وجود ام، وجود بگ، این وجودها در ذات خودشون تشخص دارن. انما تشخص بالوجوده نه بالعوارض. هر وجودی در عالم که افاضه شد، ذات اون وجود متشخصه، منتها وجود متشخص مستلزم یه عوارضی هم هست. اون عوارض و اعراض حافه اینها نتیجه تشخصن، نه مشخصند، تشخص آور نیستند. قوام و ملاک تشخص به وجوده، و لازمه تشخص اون وقت اون عوارضه. ولی عوارض در ذات شخص نیستن. و اگر شما دقتی بکنید، این عوارض خودش هر کدام یه ماهیت عرضیه است، خودش یک ماهیت یه مصداق جدایی داره. رنگ و چی اونا، بنابراین که اینا جز اعراض به حساب بیاریم، هر عرضی خودش یه مفهوم ماویز یه مصداق داره در خارج. تشخص اونم به وجود عرض مصداق وجودشه در خارج، و اونی که ما در خارج ملاک تشخص داریم وجوده و نه اعراض، بلکه اعراض حاصل وجودن، قائم به وجودیان که تشخص داره. و اگر این را ما گرفتیم، وقت فرد دیگه در فردیتشون اعراض دخالت نداره. یعنی اگر بر فرض بگیم ماهیت عوامر و نواهی تعلق به، در اونجایی هم که ماهیات نوعیه است تعلق گرفته، تعلق میگیره به همون وجود متشخص، نه به اعراض. اعراض همه بیرون از موضوع امر و نهیه. این حالا دو نظر را داشته باشید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.